بنویس بزرگی گفته است دو نقطه گیومه باز
اگر زبان ما تخریب بشه، این تخریب یک روز و یک سال و دو سال نیست، یه وقت چند قرن دیگه فرزندان ما به زبانهای دیگر سخن خواهند
صحبت خواهند کرد.
نوشتی؟
بله نوشتم.
نقطه گیومه بسته. به نام خالق قلم. سلام، گیومه امروز رو باز میکنیم تا حرفای مهمی بگیم و بشنویم.
زبان فارسی رو نگذارید دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه.
در این برنامه دکتر مصطفی فروتن، روانشناس و زبان مهر، که از شیوایی زبان فارسی در برقراری ارتباط سالم نکاتی رو مطرح می کنند،
و علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری در فارسی گرام، که اشکالات رایج در نوشتار فارسی و تأثیرش بر زبان را یادآور می شوند،
و دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، در مورد اصطلاح مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت، با شما صحبت خواهند کرد. زبان مثل پرچم و مثل سرود ملی جمع میکنه مردم یک سرزمین رو و احساس غرور میبخشه به همه کسانی که در سایه این پرچم زندگی میکنند.
ایران سرزمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم.
آقای دکتر مصطفی فروتن، روانشناس.
عزیزان جان، یکی دیگه از مواردی که جزو موانع گفتاری در گوینده هست، لحن و آهنگ صداست. وقتی که من یه نکته‌ای رو میخوام به زبون بیارم، موضوعی رو میخوام به مخاطبم منتقل بکنم، اون لحن من و اون آهنگ من باید متناسب اون محتوایی باشد که میخوام به طرف مقابل اعلام بکنم. تصور بکنید به فردی که شما یک خبر شادی آور میخواییم بدین، میخواییم بهش بگین که مثلا انشالله در یک قرعه کشی برنده شده و اتفاق خیلی خوبی براش افتاده. خب تصور بکنید با یه لحن خیلی بد بهش بگین، تصور بکنید با یه آهنگی ناموزون و نامتقارن این رو بهش بگید، یا بالعکس تصور کنید خدایی نکرده میخواین خبر ناراحت کننده ای رو به فرد بدید، و اینطوری شما به جای اینکه بتونید یک ارتباط مؤثری رو ایجاد بکنید، بلکه این قضیه باعث میشه که طرف مقابل واکنشی نشون بده که مثلا آدم حسابی، مرد حسابی، مثلا این چه طرز گفتنه، این چه لحنیه، تو داری، تو خوشحالی از اینی که فلان مشکل برای من اتفاق افتاده، یا بالعکسش اگر این خبر خوشاینده پس تو چرا اینگونه به من خبر رو میدی. نکاتی که میگم شاید بعضی از عزیزان، چون میدونم مبتلا به بسیاری از عزیزان ما بوده در کلاس ها و خب زیاد به من میگن که اینا که خیلی ساده است، همین موارد خیلی ساده رو اگر کسی بتونه انجام بده، من در تدریس این محتوا میگم مروری بر یک مهارت مقفول، یعنی واقعا ما نمیدونیم که این ارتباط مؤثر چقدر میتونه، چقدر تاکید و میتونه چقدر تحسین به بار بیاره، میتونه چقدر باعث موفقیت ما در موارد مختلف در سبک زندگیمون بشه. پس لطفاً همچنان با دقت با ما بمونید.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری ماست.
این زبان مادری.
این زبان مادری ماست.
زبان فارسی گرامی ترین و ارزنده ترین میراث ایرانیان است از زمان کهن تا کنون.
محمد محمدی از رادیو سلامت، و این جمله مزن در کسی را با انگشت که نزنن درت را با مشت. منظور این جمله چی هست؟
من فکر میکنم که این ضرب المثل مشابه ضرب المثل یه سوزن به خودت بزن یه جوال جز به دیگران باشه، که فکر میکنم این ضرب المثل خیلی بهتر از ضرب المثلی که شما فرمودید.
والا حقیقتش این ضرب المثل که من تا حالا اصلا نشنیدم. آخه یعنی چی که در رو با انگشت بزنی یکی دیگه بیاد با مشت میزنه؟ یعنی منظورش مثلا آزار رسوندنه؟
نمیدونم واقعا چه دورانی کاربرد داشته، ولی به نظر من اگر ما دری رو محکم بکوبیم اون باعث آزار و اذیت میشه تا اینکه بخوایم آروم بکوبیم و مشکل ایجاد کنه.
ممنونم از همگی.
دکتر حسین علی رحیمی، عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
به نام چاشنی بخش زبانها، حلاوت سنج معنی در بیانها، شکرپاش زبانهای شکرریز، به شیرین نکته های حالت انگیز. درود بر شما شنوندگان خوب برنامه. درباره مثل امروز با شما گفتگو می کنیم که شکلهای امروزیش متنوع و حالا با الفاظ مختلفی گفته میشه. مزن در کسی را با انگشت که نزنند درت را با مشت. در سه بیتی از این شعر حکایت کوتاهی آمده که عیسی به رهی دید یکی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت. گفتا که کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باز که او را بکشد آن که تو را کشت. خب اینجا تأکید بر این داره که هر بد و نیکی که به ما میرسه نتیجه عمل خوب یا بدی هست که خودمون انجام دادیم. اما در بیت بعد اشاره به این میکنه که اون نتیجه ممکنه به اندازه عمل بد یا نیک ما نباشه، ممکنه بسیار بیشتر و چند برابر اون باشه. انگشت مکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنج به در کوفتنت مشت. این بیت پایانی به شکل‌های مختلف تغییر پیدا کرده تا به صورت‌هایی که امروز در زبان فارسی مردم به کار می‌برند به صورت ضرب المثل در آمده. انگشت رو به کوفتن در دیگران رنجه مکن، تا برای کوفتن در تو مشت را رنجه نکنند. تا برنامه دیگر و ضرب المثل دیگر، خدا نگهدار.
اگر درباره این برنامه نظر یا پیشنهادی دارین لطفاً به شماره 30102 پیام ارسال بفرمایید. علیرضا حیدری، کارشناس ارشد ادبیات و مدرس ویراستاری.
به نام خدا.
آتش سوزی در برج مروارید اطفاء شد. برای اطفای حریق 5 دستگاه آتش نشانی اعزام شد. بارها هم از این خبرها در روزنامه ها چاپ میشه. آیا بهتر نیست فارسی بنویسیم بگوییم آتش سوزی در برج مروارید خاموش شد، یا برای خاموش شدن یا خاموش کردن آتش 5 دستگاه آتش نشانی اعزام شد؟ وقتی میتونیم واژه فارسی خوبی که همه متوجه میشن بگذاریم، چرا استفاده نکنیم؟ فارسی بنویسیم.
پاسداشت زبان پارسی، پاسداشت سرزمین، مرز، پرچم و هویتی است که جان بخش است.
شکر شکر شود همه تو میانه زینقند فارسی، زینقند فارسی که به بنگال می‌رود.
از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم. خدا حافظ. گیومه بسته.
ولی همیشه اعتقاد دارم یه چیزی همه ما رو به هم وصل میکنه و اون زبان فارسی.
صبح روزتون بخیر باشه همیهنان نازنینم در سر تا سر ایران، شنوندگان محترم شبکه تخصصی سلامت. با اعلام ساعت 9:10 ازتون دعوت میکنم شرمنده افق روشن باشید.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
از ملی کشور رو که جز حقوق عامه
ما مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آمده شد.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام شنوندگان گرامی، با برنامه افق روشن از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت همراه هستین. این برنامه به مدت 45 دقیقه تقدیمتون میشه. برنامه امروز افق روشن، من فاطمه شهبازی به اتفاق همکارم آقای دکتر کامیار نیستانی، کارشناس حوزه رسانه، در خدمت شما هستیم. امروز این برنامه رو در خدمت شما خواهیم بود با بحث سواد رسانه، و به طور مفصل قصد داریم که در برنامه امروز افق روشن در خصوص سلامت ذهنی در مواجهه و تحلیل اخبار و شایعات اجتماعی و سیاسی گفتگو کنیم. آقای دکتر نیستانی سلام عرض می‌کنم، خوش اومدید به افق روشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و مردم عزیز، شنونده های محترم و گرانقدر شبکه رادیوی سلامت و برنامه افق روشن. لحظه های شما بخیر و پررحمت انشاءالله. فرصت بسیار مغتنمی هست که بتونیم در خصوص برخی زوایای تأثیرات رسانه ها در دنیای مجازی صحبت بکنیم.
خدمت دوستان عرض کنیم که از این بعد ما روزهای چهارشنبه در افق روشن در خصوص سواد رسانه بیشتر صحبت خواهیم کرد، و یکی از اهداف اصلی ما در این برنامه و با طرح این موضوع اطلاع رسانی و همینطور آموزش هست. آقای دکتر، فکر میکنم بعد نیست که یک توضیح کوتاهی هم راجع به سواد رسانه داشته باشیم برای شنوندگان گرامی.
بله، این روزها در خصوص سواد رسانه به صورت متعدد صحبت میشه، اما ما در این برنامه به خصوص به دنبال کاربردی کردن این مفهوم و ساده سازی واژه های این علم در دنیای رسانه هستیم، به نحوی که کاربران در دنیای مجازی بتونن بهتر شبکه ها و موارد استفاده شون رو مدیریت بکنن.
خب تو این برنامه ما بیشتر در خدمت شما هستیم و مباحث حوزه سواد رسانه رو بیشتر برای شنوندگان عزیز باز کنیم. چه پیشنهاد و یا سرفصل هایی رو میتونید برای شنوندگان فهرستوار بگین که ما در طول پخش برنامه افق روشن و در طی سلسله برنامه هایی که در خدمتشون خواهیم بود به این مباحث بپردازیم؟
بله حتما. ما به اتفاق همه همکاران در مجموعه رادیوی سلامت به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر بتونیم در خصوص برخی از زوایایی که مردم این روزها بیشتر باش دست و پنجه نرم میکنن و مشغول استفاده هستن صحبت بکنیم، میتونه به آگاهی و شناخت بیشتر مخاطب کمک بکنه.
بله.
و از طرف دیگر آسیب هایی در این حوزه وجود داره رو مدیریت بکنه. برخی از مواردی که فرمودید مثل سلامت ذهن که امروز در خصوص این موضوع صحبت میکنیم، سلامت کودکان و نوجوانان در دنیای رسانه‌ای و مجازی، و انواع مصرف‌های رسانه‌ای که این روزها مخاطبان در قبال اون کاملاً بی‌دفاع و یا برخی موارد بدون آگاهی قبلی اقدام به استفاده و جستجو میکنن، و قراره که در این سلسله برنامه ها در خصوص این موضوعات صحبت بکنیم.
بله، هدف برنامه ما افزایش سواد رسانه‌ای شما مخاطبان عزیز هست. در این خصوص هر تجربه‌ای دارید لطفاً با افق روشن به اشتراک بذارید از طریق ارسال پیام به شماره 30102. در ضمن میتونید برنامه افق روشن رو در فضای مجازی هم دنبال کنید به نشانی افق روشن نقطه FM 102.
افق روشن، برنامه برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
شنوندگان عزیز و محترم برنامه افق روشن، در این بخش من یک
قسمتی رو از یک مطلبی که در فضای مجازی بود جدا کردم و در اختیار چند از شهروندانمون گذاشتم که این رو با صدای بلند بخونن و بعد هم نظرشون راجع به متن بگن. نظراتشون جالبه، لطفا بشنوید.
آب میخوریم، چاق میشیم.
ناتو به دلیل آلودگی آب بعضی از نقاط افغانستان درخواست حجم زیادی آب معدنی از ایران داد
که بعد از ورود اولین محموله پس از آزمایش تمام بطری‌های آب معدنی به دلیل وجود مواد سرطان‌زا به ایران برگشت داده شد.
جالب که خیلی‌ها این خبر رو خوندن ولی هیچ وقت به این قضیه فکر نکردن. چرا بطری‌های آب معدنی که الان نزدیک یک دهه در ایران و بین قشر زیادی از مردم هر روز استفاده میشه اینطور سرطان‌زا شناخته میشه؟
در اروپا آب معدنی‌ها فقط یه هفته اعتبار دارن ولی در ایران حتی تا یک سال.
طبق نظر تمام حکما و علما، آب سالم آبی است که وقتی شما اون رو در یک ظرف می‌ریزید و در یک محیط راکت مثل اتاق قرار میدید، این آب باید ظرف 48 ساعت بو بگیره و شروع به گندیدن بکنه.
خب حالا شما تشریف ببرید یک بطری آب معدنی بگیرید توی یک کاسه بریزید و 6 ماه صبر کنید. اصلا 10 سال صبر کنید. می‌بینید که کوچکترین بویی نمی‌گیره.
آب شیر بعضی از شهرهای ایران هم همین خاصیت عدم گندیدن و بو گرفتن رو داره. دلیلش اینه که شرکت‌های بسته‌بندی آب‌های معدنی برای ماندگاری بیشتر آب‌های توی بطری داخل اون به ازای هر یک لیتر به اندازه نیم میلی گرم فلوراید می‌ریزن
که این ماده شدیداً نگهدارنده و بدون بو و خطرناک و سرطان‌زاست.
همین فلوراید وقتی با آب وارد بدن شما میشه درون بافت قرار میگیره و آب خارج میشه و بدن دور اون یک لایه لزج محافظ ایجاد میکنه که به مرور بافتای شما بزرگتر میشه و به همین دلیل صبح احساس میکنید بدن شما ورم کرده یا چاق شدید.
بعضی میگن آب میخوریم چاق میشیم، دلیلش وجود همین ماده است.
آب بخوریم چاق بشیم؟ راستش اینو زیاد قبول ندارم.
راستش من عادت ندارم حالا یه چیزو یک طرفه بشنوم و سریع بپذیرم.
احکام و دین توی این قسمت ها حالا به صورت کلی بیان کردن و ما باید به صورت علمی بیشتر به جزئیات توجه کنیم و این معیارها رو بیشتر بسنجیم.
اینا مگه سیب سلامت گواهی بهداشت مگه ندارن؟ مگه نظارت نمیشه بر اینا؟
احساس میکنم که اصلا علمی نیست و به هیچ عنوان فلوراید رو وارد آب معدنی نمی کنن.
این که آبای شهری ممکنه بیش از حد مجاز فلوراید داشته باشن واسه راه فراری ازش نیست، نمیشه که آب مصرف نکرد.
به زودی جشن کرونا برگزار میشه. کووید 19 درمان شد. خوردن هویج هوش شما رو زیاد میکنه. شنیدن این دست خبرها به شما حس خوشایندی میده، اما آیا باور میکنید؟ ابتدا گفتگوی آقای دکتر نیستانی با مهندس خسرو سرجوغی رو میشنویم. آقای دکتر بفرمایید.
خیلی متشکرم خانم شهبازی. ما در اولین گفتگوی این برنامه با آقای سلجوقی عضو انجمن سواد رسانه‌ای به گفتگو خواهیم پرداخت و در خصوص ابعادی از موضوع سلامت ذهن صحبت می‌کنیم. آقای سلجوقی سلام من رو بپذیرید. به برنامه افق روشن خوش آمدید.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم. امیدوار هستم که بتونیم کمکی کنیم برای افزایش سواد رسانه‌ای جامعه.
سلامت باشید. مدت هاست در خصوص سواد رسانه‌ای و موضوعات مشابه صحبت میشه، اما اگر بخوایم کمی این موضوع رو ساده سازی بکنیم و کاربردی، شما این واژه و این مفهوم رو چطور معنا میکنید برای مخاطبان؟
ببینید سواد رسانه‌ای تقریبا یکی از ابزاری است که به نظر میاد که ما بتونیم خوب و بد و اطلاعات و اخباری که پخش میشه رو بتونیم اونهایی که واقعی هستن از غیر واقعی رو تشخیص بدیم. این فکر میکنم اولویت یکه. بعد البته تو حتی خبرهای واقعی به دلیل اینکه ما محدودیت زمان داریم خیلی از اطلاعات شاید به درد ما نخوره، یعنی اصلا نیازی نداشته باشیم که ما اون خبر رو داشته باشیم، هرچند که واقعی هم باشه. یعنی برای اینکه جلوگیری کنیم از حجم انبوه اطلاعات، باید اطلاعات گزینشی و مورد نیاز خودمون تامین بشه. الان عملا هر 12 ساعت از طریق شبکه‌های اجتماعی دانش بشری دو برابر میشه. آیا ما خودمون رو در معرض حالا دو گروه اطلاعات گفتم میشه گذاشت؟ یک گروه این هستش که همه اطلاعات درست و نادرست رو گوش کنی، خب این به نظر میاد که اوغلایی نیستش. دوم، حالا از همون اطلاعات درست چه مقدارش رو مورد نیازمون هست استفاده کنیم؟ این به نظرم میاد که خیلی رومفتنی شست رفته میشه گفت که بحث سواد رسانه این روش انتخاب اطلاعات و دسترسی به اطلاعات و استفاده از اطلاعات متمرکز.
بله، چرا مردم اصولا خبرهای جعلی و یا شایعات رو به راحتی باور میکنن؟
یه بخشش به نظرم میاد که برمیگرده به مباحث فرهنگی جامعه، مباحث خدمت کنم سیاسی اجتماعی جامعه، که به نظر میاد که این فرصت رو در اختیار کسانی میذاره که اطلاعات غیر صحیح رو سریع گوش کنن، چون منابع رسمی کشور خودشون نیومدن در این مسیر خودشون رو در اولویت یک بذارن. در بعضی از تجربه‌ها در همین داخل کشور ما متوجه شدیم که جایی که رسانه‌های رسمی کشور اون وظیفه خودشون رو در انتشار اطلاعات درست عمل کردن، جامعه هم برخورد مناسب داشته. شاید آخرین نمونه همین نمونه بحث هک شدن سامانه سوخت‌رسانی کشور بود که برخورد اطلاعاتی فکر میکنم رسانه صدا و سیما موجب شد که مردم به اخبار غیر رسمی کمتر رجوع کنن، یا شاید حتی من میتونم بگم رجوع نکردن.
بله.
و تونستیم از این قضیه عبور کنیم و شاید اون رفتاری که مثلا در چند سال قبل در مورد بحث حتی سوخت مطرح شد به خاطر اینکه رسانه‌های رسمی ما واقعیت‌های موجود جامعه رو سریع منتقل نکردن. هرچند این تعامل و ارتباط نزدیکتر بین جامعه و مدیران رسانه‌ای ما و سازمان رسانه‌ای ما، حالا این رسانه‌ها در کشوری مثل ما بالاخره به دلیل نوع حکومتمون چگونه هستش متمرکز شده روی مثلا رسانه مثل صدا و سیما که یه رسانه ملی حساب میشه، و هر چقدر این با مردم همراه‌تر باشه، هماهنگ‌تر باشه، مردم کمتر به رسانه‌های غیر داخلی، غیر بومی و حتی غیر رسمی مراجعه میکنن. و موضوع شایعه که معمولا اتفاق میفته از همین جا اتفاق میفته که رسانه‌های رسمی وظیفه خودشونو خوب عمل نکردن و شکاف بین اعتمادی که بین جامعه هست با رسانه‌های رسمی فراهم شده.
بله، نکته قابل تأمل و توجهیه. و در کنار این موضوعی که فرمودید، خود مخاطبان وقتی که با یک خبر بسیار شگفت‌آور مواجه میشن، اونها چه میتونن بکنن؟
ببینید، خود افراد هم یه نوعی از توانمندی رو لازم دارن. اینکه گفتیم سواد رسانه‌ای، سواد به معنای این هستش که یه نوعی از توانمندی رو نیاز هستش که اتفاق بیفته. این توانمندی از آسمون نازل نمیشه، خود اون هم یه نوعی یادگیری میطلبه و کمتر ما به این موضوع پرداختیم. به نظرم میاد خود این بخش هم از اون بخشای مخفول مانده کشور هستش.
کجا باید این یادگیری اتفاق بیفته جناب سرجودی؟
این یادگیری میشه گفت که بگونه هستش که افراد خودشون مثل ناهارشامی که میخوان، مثل غذایی که میخوان، این هم یک نوع غذایی هستش برای بحث اطلاعات و این یه بخشش هست. همین الان فکر میکنم 14 جلد کتاب در مورد بحث سواد رسانه‌ای ترجمه شده، تألیف شده، ولی جامعه ما از این کتاب آگاه نیست. تنها جایی که اتفاق افتاده مثلا در وزارت آموزش و پرورش، فکر میکنم در پایه 10 یک کتاب سواد رسانه‌ای اضافه شده که این وافیه به مقصود نیستش. و اتفاقا این سواد رسانه‌ای باید از طریق بحث صدا و سیما برنامه هایی مثل برنامه شما به نظر من میتونه موثرتر باشه، چون پوششش پوشش فراگیرتری داره. اما خب این وظیفه یک جا نیست. انتظاری میره که تمام سازمان های آموزشی کشور در همه لایه‌هان و به اندازه مختلف بذارن. یعنی مثلا آموزش پرورش ما نباید فقط در موضوع سواد رسانه‌ای متمرکز بشه، به یک پایه تحصیلی مثلا سال دهم، در صورتی که این سواد رسانه‌ای در تمام پایه‌های تحصیلی نه به معنای اینکه یک درس اضافه بشه، بلکه در لایه‌های کتب درسی مثلا ادبیات، فارسی یا مثلا ریاضی در امثال مختلف میشه اینا رو گنجون. اما اصلی‌ترین جا رو من فکر میکنم چون پوشش بیشتری رو میتونه داشته باشه به نظرم میاد صدا و سیماست، اما نه در حد اینکه یک دوره خاصی گذاشته بشه، نه، بلکه صدا و سیما باید در لابلای برنامه‌های تولیدیشون در محتوا به کار بره. یعنی اگر یک فیلم سریالی درست میشه، در اون سریال تعدادی از این بحث‌های سواد رسانه‌ای به تولید کننده‌ها، به نویسندگان باید منتقل بشه. اینها هستن که تو لایه‌ها اینو باید بگنجونن.
بله.
صرف رقم افتنی با یک نشسته رقم افتنی کارشناسی که در برنامه صدا و سیما داره انجام میشه، شاید خیلی به نظر من نتونه کمک کنه به این بحث آموزش.
بله، البته صدا و سیما همونطوری که همه مستثر هستن فعالترین سازمان در این عرصه بوده و هست و باز هم تلاش میکنه برای افزایش آگاهی‌های رسانه‌ای مخاطبان و مردم. و سوالی که اینجا خیلی میتونه کاربردی بکنه بحث ما رو این که اگر بخواید چند تا کلید واژه به ما بدید برای اینکه مخاطبان بتونن سلامت ذهنشون رو در برابر انبوه خبرها و شایعاتی که عموماً از خبرهای دستکاری شده به وجود میاد حفظ بکنن، چه باید بکنن؟
من فکر میکنم اولین چیزی هستش که شاید خیلی سریع‌تر بشه بهش اعتماد کرد این هستش که اطلاعاتی که میاد و از قبل از اینکه بخوان دوباره پخش و مجدداً منتشر کنن، اول از کسی که این خبر داده این منبع آیا منبع قابل تعاملی هست یا نه، روی این تمرکز کنن. دوم به اندازه اون خبر که چقدر این خبر میتونه قابل اعتماد باشه با عقل به مفتنی زودت چهارتایی خودمون مراجعه کنیم. اینا به نظر میاد که این مقدار کمک کنه در کوتاه مدت، اما در دراز مدت هی باید این اخبار یاد بگیریم. ما هنوز در کشورمون به امانتداری و به مالکیت معنوی توجه نکردیم که اگر یه خبری داده میشه دقیقا نقل قول بشه این از طریق چه کسی یا چه نهاد خبری یا چه سازمانی این خبر ارائه شده. هر آنجایی که تقریبا میگم به گفته یک منبع خبری، این یه خورده نشون میده که اون منبع خبری احتمالاً اطلاعاتش اطلاعات درستی نباشه، چرا که اگه منبع خبری اطلاعاتش درست باشه اسم منبع خبری براش افتخاره که یه همچین خبری رو بخواد بگه. خبر محرمانه ای هم که قرار باشه که در قالب شایعه پخش بشه، اون هم به نظر میاد که قابل اعتماد نیستش و اتفاقا منابع خبری که قرار باشه یه اخبار محرمانه رو باز کنن، اون هم سعی میکنه اسم سازمان خودشو بگه حداقل، یعنی یک سازمان معتبر این حرف بزنه. مثلا میگن خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مثلا منابع موثق مثلا اعلام کردن که فلانی قرار فلان بشه. ما به کسی که خبر رو منتقل کرده نقل کرده به اون منبع باید بیشتر رسیدگی کنیم.
نکته خیلی مهمیه و این نکته در زندگی عادی شاید خیلی خوب رعایت نمیشه، از این جهت که اکثر ما شاید با مواجهه صفحات مختلف مجازی اولین تصویر و اولین کلامی که میبینیم رو به سادگی باور میکنیم و در گوشه ذهنمون میشینه بدون اینکه به دنبال جستجوی اون خبر در خبرگزاری‌های معتبر باشیم که آیا درست بوده یا خیر. و آخرین سوال رو من از خدمتون جویا بشم و اون این که به نظر شما بر اساس تجربی که در انجمن رسانه